شعار، مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
ساعت 5 بامداد، اینجا تهران است، رادیو گفتگو. برنامه مستند خلیج فارس رو در این ساعت به عنوان آخرین برنامه از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو و به مناسبت روز ملی خلیج فارس تقدیم می‌کنیم.
26 جولای 1956. تا چند لحظه دیگر سرهنگ جمال عبدالناصر نطق تاریخی خود را بیان و کانال سوئز را ملی اعلام می کند. او در بخشی از سخنانش چنین می گوید: استعمار اسرائیل را ایجاد کرد تا بر ما تسلط یابد. ما این خطر را احساس می کنیم و از قومیت عربی من دفاع می کنیم و تلاش می کنیم تا هویت من را از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس حفظ کنیم. تنها چند سال بعد برخی از کشورهای عربی برخلاف سایر کشورهای جهان نام خلیج فارس را با این عبارت مورد تردید قرار دادند: خلیج عربی. خلیج فارس پهنه گسترده آبی با 240,000 کیلومتر مربع وسعت، گسترده میان خاک ایران و شبه جزیره عربستان. بیش از 2500 سال است که جهانیان را به همین نام می‌شناسند. شاید تابلوی کوچک که نام یک خیابان را در شهر قاهره مصر نشان می‌دهد بتواند گوشه‌ای از آنچه رخ داده را بیان کند. نام خلیج عربی بر متن تابلو عبارت خلیج فارس را به کناری رانده است. مصریان اما نام خیابان ایران، میدان تهران و حتی خیابان دکتر مصدق را حفظ کردند. مصدق از آن رو که او را رهبر مبارزات مردم ایران و همراه مبارزات مردم مصر می دانستند. در اوایل دهه 30 خورشیدی یا 50 میلادی مبارزه برای ملی کردن نفت ایران در مقابل بریتانیا در جریان بود، کاری که مصریان چند سال بعد در مورد کانال سوئز انجام دادند. 30 تیر 1331 مصدق که در کشاکش مبارزات استعفا داده بود با حمایت مردمی دوباره بر مسند نخست وزیری بازگشت. علت درگیری نفت ایران در جنوب و به خصوص سواحل خلیج فارس بود. مطبوعات مبارزات مردم ایران و مصر را در کنار هم و در مقابل بریتانیا می دانستند. درست یک روز پس از 30 تیر ماه سال 1331 افسران مصری به رهبری ژنرال محمد نجیب و سرهنگ جمال عبدالناصر بر علیه فاروق قیام کردند و قدرت را به دست گرفتند. ملک فاروق از سلطنت خلع و با موافقت افسران مصری از کشور خارج شد. نزدیک به یک سال بعد مصدق از حکومت کنار گذاشته شد و شاه دوباره بر مسند قدرت بازگشت. پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 حکومت ایران رویه نزدیکی با غرب را در پیش گرفت و در سال 1955 میلادی پیمان بغداد با شرکت عراق، ایران، پاکستان و ترکیه و با همکاری بریتانیا و آمریکا منعقد شد. سرهنگ جمال عبدالناصر که احساس می‌کرد پیمان بغداد به مرزهای مصر نزدیک شده است، بسیار نگران و برآشفته بود. دغدغه آن روز مردم استقلال کانال سوئز و در دست گرفتن امور آن توسط مردم مصر بود که به طور نمادین نشان از استقلال مصر داشت. این خواست عمومی مردم در سال 1956 در سخنرانی و تصمیم ناصر تجلی یافت. او در این سخنرانی کانال سوئز را ملی اعلام کرد و در اوج سخنرانی خود جمله معروف من المحیط الاطلسی الی خلیج الفارسی به معنای از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس را استفاده کرد. ناصر بارها در سخنرانی‌های مختلف این جمله را بر زبان رانده بود. او به این اسامی جغرافیایی اعتقاد داشت.
احنا مع القومیه العربیه مجتمعه من المحيط الاطلسی الى الخليج الفارسی.
زمزمكم من المحيط الاطلسی الى الخليج الفارسی.
ترعى من المحيط الاطلسی الى الخليج الفارسی رغم انف الاستعمار ورغم أنف المتأمرين.
من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي كلنا عرب بنتكلم لغة عربية. هذه قوة يجب أن يعمل لها حساب. من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي لم تستطيع دولارات.
جمال عبد الناصر در ادامه راهی که سیاحان، جغرافیدانان و دانشمندان به خصوص مسلمانان عرب و غیر عرب بر جا گذاشته بودند این عبارت را به کار می برد. جغرافیدانان و نقشه‌نگاران مسلمان که مکاتب ترسیم نقشه‌های آنان از قرن نهم تا قرن پانزدهم میلادی به مدت 600 سال به درازا کشید و آثار آنان در کتابخانه‌های مختلف جهان وجود دارد، نامی به جز بحر فارس، خلیج فارس، دریای فارس و یا اسامی مشابه برای این پهنه آبی استفاده نکردند. یکی از کتب بسیار معتبری که میتوان به آن استناد کرد کتاب المسالک و الممالک ابو اسحاق استخری است. استخری این کتاب را نزدیک به 1100 سال قبل نگاشته است. از این کتاب نسخ خطی مختلفی در کتابخانه ها یا موزه های مختلف جهان وجود دارد و چون کاتبان آنها از یک مرجع واحد استنساخ کردند، شباهت کاملی به نسخه اصلی دارند.
اسم خلیج فارس در لاتین و زبانهای مختلف پرشین گالف که هست به انگلیسی سینوس پرسیکوس به لاتین هستش و به فارسی در نقشه های اسلامی به اسامی مختلف اومده. خلیج فارس، دریای پارس، دریای فارس و غیره. و از لحاظ زیبایی اشکال این نقشه ها، نقشه های قرن نهم و دهم میلادی اسلامی که استخری و مسعودی و غیره باشند، نقشه های بسیار زیبایی هستند و خصوصا اگر نقشه های رنگ های این نقشه ها رو شما نگاه بکنید، هر کدوم یک کار هنری است، بسیار زیبا، بسیار هنرمندانه کشیده شدند.
در نقشه‌ای که خوارزمی ریاضیدان برجسته تقریبا 1200 سال قبل رسم کرده است، نام خلیج فارس در بین البحرین و بحر الیمن دیده می شود. ابن حقل بغدادی در حدود 1100 سال قبل در کتاب صورت جمیع الارض از عبارت اصل بحر فارس استفاده نموده است. ابو ریحان بیرونی دانشمند برجسته نیز از نام بحر فارس برای این گستره آبی استفاده کرده است و زکریای قزوینی هم در آثار البلاد نام نهر فارس را ثبت کرده است. ابن وردی هم از نام خلیج فارس برای این آبراه سود جسته است. جیهانی، جغرافیدان بزرگ نیز همچون اغلب جغرافیدانان مسلمان در کتاب اشکال العالم از نام دریای فارس استفاده نموده است. نقشه اثر طوسی همدانی است که نزدیک به 1000 سال پیش از این ترسیم شده است. و نقشه زیبای دیگری از جغرافیدان شهید مسلمان کندی. او نیز از نام بحر فارس برای این دریا استفاده کرده است. کانال سوئز اداره آن را دولت مصر در دست دارد. زمان چون برق و باد می گذرد. در سال 1956 جنگ سختی برای اداره این کانال در گرفت. پس از اعلام ملی شدن این کانال توسط ناصر، انگلستان و فرانسه مشترکاً برای تصرف کانال به حمله نظامی دست می زنند. مردم به سختی مقابله می کنند. طول کانال 160 کیلومتر است و اشغال تمامی آن توسط مهاجمان مقدور نیست. مردم با سلاح‌های سبک شجاعانه ایستادگی می‌کنند و در نهایت این نیروهای مصری هستند که پیروز می‌شوند. 2 سال بعد با کودتای عبدالکریم قاسم در عراق پیمان بغداد لغو و عراق از آن خارج می‌شود. خیال ناصر کمی آسوده می‌شود، اما به جای پیمان بغداد پیمان سنتو بدون حضور عراق پای می‌گیرد.
تصمیماتی که در چنین جلسات اتخاذ می شود به ستاد مشترک نظامی سنتو برای اقدام ارجاع می شود و به خصوص برای تدارک تمرینات نظامی که قوای 5 کشور عضو در آنها شرکت می جویند. در کویت واقعه در پاکستان افسران نیروهای هوایی و زمینی و دریایی ایران و پاکستان و ترکیه، بریتانیا و آمریکا به مانند یک واحد کار می کنند. به سبب وحدت عمل بیان که این افسران یک فرمانده عالی دائمی داشته باشند، می توانند ارتباط و هماهنگی کافی مجاهدات دفاعی ممالک خود را محقق سازند تا هر متجاوز بالقوه‌ای را از تجاوز منصرف کنند، زیرا هر کشور عضو سنتو معاونت نیرومندی به این اتحادیه می کند.
در سال 1959 در زمان حکومت عبدالکریم قاسم، علی‌رغم اینکه او چند باری نام خلیج فارس را خلیج عربی می‌خواند، آکادمی علوم عراق کتابی را به طبع می‌رساند با عنوان عراق در نقشه‌های قدیمی، نوشته دکتر احمد سوسه. این کتاب عراق را در نقشه‌های قدیمی جستجو می‌کند، اما به دلیل همسایگی ایران و عراق، خلیج فارس هم در این نقشه‌ها حضور دارد و این حضور گاه مستند به نقشه‌های یونان باستان متعلق به 2500 سال پیش از این است. در سال 1960 شاه ایران در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام می‌کند که حکومت ایران از قبل اسرائیل را به صورت یک واقعیت به رسمیت شناخته است و این مسئله چیز تازه‌ای نیست. مصر طی آن سال‌ها کشور اصلی در جبهه مقابل اسرائیل است. عبدالناصر به این سخنان شاه واکنش صریح و تندی نشان می‌دهد. او اعتقاد دارد که شاه نباید ارتباط با اسرائیل را به رسمیت بشناسد، بنابراین دستور به قطع رابطه دیپلماتیک با ایران، بسته شدن سفارت و اخراج سفیر ایران می‌دهد. متقابلاً ایران نیز سفیر مصر را اخراج و سفارت آن کشور را تعطیل می‌کند. حسنین هیکل، روزنامه‌نگار نامدار مصری، در کتاب خود سنوات القلیان سخنرانی ناصر را چنین آورده است: خطر به رسمیت شناخته شدن اسرائیل است. این اقدام به جهان و ملت‌های جهان این را می‌گوید که شاه یک بازیچه در دست سازمان اطلاعات آمریکا است. او با کودتا بر ضد مصدق بر سر کار آمده است و عاقبت او هم مانند سایر مزدوران خواهد بود. پاسخ وزارت امور خارجه ایران نیز بسیار صریح و تند بود و ناصر را فرعون مصر خواند و حکومتش را غیر قانونی دانست. این اتفاقات علاوه بر قطع ارتباط دیپلماتیک باعث دور شدن هرچه بیشتر دو کشور گردید. اما این درگیری سیاسی ابعاد گسترده تری نیز پیدا کرد. ناصر که بارها از عبارت من المحیط الاطلسی الی خلیج الفارسی استفاده نموده بود، دیگر کمتر آن را به کار می برد و بیشتر از عباراتی استفاده می کرد که ساده و فاقد مشخصات جغرافیایی باشد.
قلعته من المحيط الى الخليج
الذي قام به العمال العرب في جميع انحاء العالم العربي من المحيط الى الخليج
بطريقه تعبر عن الغد. صار العالم العربي في كل مكان من المحيط الى الخليج وعبر عن غضبه واعلن الاضراب العام التي هبت كلها من المحيط الى الخليج. معكم يد واحد وانتصر في الحوثية.
از طرفی نیز عنوان خلیج عربی را به جای خلیج فارس مورد استفاده قرار می داد. در اعتراض به سخنان ناصر و برخی از دول عربی به خصوص درباره نام خلیج فارس و تمامیت ارضی ایران، تظاهراتی در برخی از شهرهای ایران برپا شد.
تاریخ پر افتخار ایران کتابی نیست که ما صفحات آن را چون بسیاری از کشورها به رشته تحریر درآورده باشیم. این کتابی است که کاخ آپادانا، کتیبه‌های بیستون، نقوش حجاری شده در دل کوه‌ها شاهد زنده بر حقیقت آن است.
در صحن مطهر حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شهر ری، اجتماعی با شرکت گروهی از طبقات مختلف مردم تشکیل می‌شود. سخنرانان به سیاست حکومت مصر به شدت اعتراض می‌نمایند.
حضور غربی ها در خلیج فارس به اوایل قرن 16 میلادی باز می گردد. اولین بار این پرتغالی ها بودند که با کشتی های خود به خلیج فارس آمدند. اسناد پرتغالی ها نشان می دهد که آنها همواره این آبراه را خلیج فارس نامیدند. آلفونسو آلبوکرک با تصرف خلیج فارس و برخی جزایر، قلعه ها و مستحکمات پرتغالی ها را در آنها بنا می کند، همچون قلعه پرتغالی ها در هرمز و قشم. قلعه هرمز در واقع بزرگترین قلعه پرتغالی ها در منطقه بود و نبض معاملات اقتصادی و تحرکات سیاسی و نظامی منطقه را دنبال می کرد. بعد از پرتغالی ها، بریتانیایی ها و هلندی ها هم آمدند تا سهمی از تجارت و اقتصاد منطقه را به خود اختصاص دهند. رقابت سختی در گرفت و پرچم های کمپانی هند شرقی هلند و کمپانی هند شرقی بریتانیا و دیگر رقبای غربی که بعدتر پا به عرصه رقابت گذاشتند در خلیج فارس به اهتزاز در آمدند. بوشهر و بسیاری از شهرهای دیگر جنوب کشورمان مورد توجه کمپانی‌های مختلف قرار گرفته بودند. دغدغه آنها داشتن سهم بیشتری از تجارت، مواد اولیه و بازار منطقه به خصوص کشور ایران بود. پس از سالها رقابت سخت این بریتانیا بود که همچنان باقی ماند. حتی با از میان رفتن کمپانی هند شرقی، همچون گذشته هند زیر نفوذ مستقیم و نظارت دولت بریتانیا بود. علاوه بر روابط دولت بریتانیا و ایران، این رابطه میان بریتانیا و شیوخ سواحل جنوبی خلیج فارس نیز برقرار بود و بر همین مبنا قراردادهای بین آنها منعقد گردید. در این قراردادها علاوه بر موضوع قرارداد، طرفین امضا کننده همواره بر نام خلیج فارس به عنوان نام جغرافیایی مکان مورد نظر صحه می‌گذاشتند.
معاهده شیخ سلطان ابن صغر، شیخ رسول خیمه و شارجه در توقف معامله بردگان 1847. بسم الله. نظر به اینکه جناب اعلی حضرت اجل افخم صاحب بالیوز خلیج فارس ما را مطلع کردند که طی این روزها برخی معاهدات فصلی ملحق به معاهده صلح با مشایخ متصالح در تاریخ 14 می سال 1853 برای قرار دادن سیم تلگراف و حفظ آن در املاک آنان در حضور جناب والا مقام کلونل لوئیس پولی بالیوز خلیج فارس مورد قبول واقع شد. سخنرانی حضرت عالی جناب لورد کرزن در جلسه منعقد در بندر شارجه در تاریخ 21 ماه نوامبر سال 1903 و در صورت وقوع حمله به یک نفر در دریا، عاملان حمله مورد انتقام قرار نگیرند، بلکه شکایت آنان به بالیوز دولت بریتانیا در خلیج فارس ارائه شود.
بیش از 100 سال قبل کشف نفت باعث شد تا اهمیت خلیج فارس به صورت روزافزونی افزایش یابد. نخستین چاه نفت در منطقه در مسجد سلیمان به بهره برداری رسید و صنایع مرتبط با آن به تدریج گسترش یافتند. به یک باره استخراج نفت از ایران و مناطق مختلف خلیج فارس به مقدار بسیار آغاز شد. طولی نکشید که این منطقه به انبار نفت جهان تبدیل شد. این قرارداد میان شیخ شخبوت، شیخ ابوظبی و کمپانی نفتی دارسی به سال 1953 میلادی منعقد گردید. طرفین اتفاق نظر دارند که فعالیت اقتصادیشان بر اساس ذخایر نفتی ابوظبی در خلیج فارس است. مشابه این قراردادها با قطر، شارجه، دبی، عجمان، مسقط، کویت و بحرین نیز منعقد شده است و در همه آنها صرف نظر از مفاد قرارداد، طرفین زیر نام خلیج فارس را امضا کرده اند. در سال 1968 انگلستان اعلام کرد که به زودی از خلیج فارس خارج خواهد شد. در این فرصت برخی از امیرنشین ها استقلال خود را دریافت کردند، از جمله بحرین، قطر و امارات متحده عربی در سال 1971. اما سازمان ملل در سال 1971 در حمایت از نام خلیج فارس بیانیه‌ای صادر می‌کند.
یکی از وظایف دبیرخانه سازمان ملل متحد استفاده از عبارت خلیج فارس در اسناد و نقشه‌های این سازمان برای اشاره به آب‌های بین ایران از سمت شمال و شرق و چند کشور دیگر از سمت جنوب و غرب است. به همین منظور دبیرخانه این سازمان از این اصطلاح دیرینه مورد استفاده توسط ناشران اطلس ها و دائره المعارف های جغرافیایی پیروی می کند.
این بیانیه در سالهای 1976، 1990، 92، 94 و 99 نیز تکرار می شود.
عبارت خلیج فارس در اسناد منتشر شده از طرف دبیرخانه به عنوان نام جغرافیایی استاندار در آبهای واقع شده ما بین شبه جزیره عربستان و ایران به کار می رود.
سازمان ملل با تکیه بر میراث بر جای مانده این بیانیه را صادر کرد. بطلمیوس را پدر دانش جغرافیا نیز می دانند. او حدود قرن دوم میلادی در اسکندریه زندگی می کرده است. هیچ نقشه‌ای که مستقیماً حاصل کار او باشد باقی نمانده است، اما توضیحات و اطلاعاتی که از وی نقل شده پایه و اساسی برای صدها نقشه در قرون متمادی گردیده است. برخی از اسامی و نام‌های آن روزگار تا کنون نیز به عنوان یک میراث باقی ماندند. خلیج فارس از آن جمله است.
سینوس پرسیکوس نوشتن یا پرسیکوس سینوس نوشتن یا اسامی مشابه، مثلا مار پرسیکوم نوشتن. این نقشه ها همه هست مستند. البته نه اینکه الان ما نقشه بطلمیوس که مثلا خیلی معروفه، نقشه های بطلمیوس خب شهرت داره، ولی که بطلمیوس رو میگن پدر جغرافیا و خیلی کار شده روش. ولی جغرافیای دیگه، جغرافیدان دیگه، مثلا هیپارکوس یا دیسارکوس یا استرابو، استرابو هم کتابای زیاد داره راجع به جغرافیا، اینها هم در کتاباشون سینوس پرسیکوس آوردن.
نقشه ای از هکاتوس. قدمت این نقشه حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح است و بازسازی آن به زبان لاتین است. نقشه اراتوستن که به عربی بازسازی شده است حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح. نقشه های یونانی منابع بسیار ارزشمندی هستند از تصورات جغرافی دانان آن روز نسبت به دنیای اطرافشان و مرجعی هستند برای سنجش قدمت نام‌های تاریخی که تا امروز نیز باقی مانده‌اند. در سال 1975 روابط تیره بین ایران و عراق با عقد قرارداد میان حکومت وقت عراق و ایران به نزدیکی بیشتر دولت‌ها منجر می‌شود. این قرارداد که با نام قرارداد الجزیره معروف شد، حدود و مرزهای بین دو کشور را تعیین می‌کند.
در اجرای مفاد توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975
نخست وزیران دو کشور با سفر به پایتخت های یکدیگر بیانیه‌های صادر می‌کنند و مصاحبه‌های انجام می‌دهند.
شیخ زاید بن سلطان آل نهیان حاکم ابوظبی و همراهان به تهران وارد می‌شوند.
در این سالها آرامش بیشتری وجود داشت و روابط کشورهای حوزه خلیج فارس با ایران منجر به امضای موافقت نامه‌های متعددی گردید. این قراردادها ما بین ایران و امارات متحده عربی و همچنین ایران و قطر منعقد گردیدند. طرفین علاوه